اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان و مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خیلی خوش آمدید به یاد خدا. خدا رو شکر میکنم باز هم توفیق داریم محضر شما خوبان شرفیاب باشیم و بر سر سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام رساله حقوق آقا زین العابدین علیه السلام مهمان باشیم. با افتخار در محضر جناب استاد حاج آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه بر شما.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی و بینندگان عزیزمون عرض سلام دارم و ایام پرفروغ و خجسته ماه معظم شعبان و میلاد با سعادت مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف رو که همچنان عطر دلنگیزش مشام دوستان رو مشکین میکنه به همه عزیزان و ارادتمندانمون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنه.
جمله فوق العاده قشنگ دیشب جای راشد که کل صحبتشون بوی مهدویت میداد، دیشب فرمودن که وقتی خورشید غروب هم که میکنه تا ساعتها دیوارها گرم میمونه. نیمه شعبان ما این که ازش عبور کردیم، اما این روزها عطر دلنگیز حضرت مهدی رو با خودش همراه داره. ما محضر حاج آقای حاج علی اکبری عزیز حقوق مختلف رو صحبت کردیم، ماه هاست محضرشون هستیم دیگه، از بعد رمضان شروع کردیم، فردا پس فردای ماه مبارک بود آغاز کردیم، اتفاقا با حضور شما هم شروع کردیم، الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان. یک هفته فرصت داریم، تقریبا یک سال شده که خدمت شما هستیم سر سفره امام سجاد علیه السلام. جلسات گذشته رو راجع به حق شنیدن محضر حاج‌ها بودیم، 11 جلسه اگر اشتباه نکنم که فرمودید. من فقط خیلی خلاصه عرض کنم، حق اول گوش و شنیدن تنزیه بود، پاک نگه داشتنش از بدی. حق دوم بهگزین کردن و فواحت کریمه رو شنیدن، الا لفواحت کریمه. مصداقهاش رو هم فرمودید، اولین مصداق شنیدنی های لازم استماع قرآن هست، دومیش حکمت و دانش هست، سوم دعوت مردن و صدای مرگ، چهارمین شنیدنی لازم صدای اذان بود، پنجمیش موعظه و فرمودید که امیرالمومنین فرمان نعم الهدیه الموعظه، و ششمینش استماع از قرآن ناطق و ولی خدا بود. امروز بر ما هدیه از کدام حقوق آوردید که انشالله آغاز کنیم؟
چکرم. بله، ما حق شنیدن رو یه مقدار مفصل بررسی کردیم. البته ادا نشده طبعا، ولی یه مقدار مفصل تر بررسی کردیم. علتش هم دو نکته بود، یکی برداشت خود ما بود مبنی بر این که در ارتباط با این موضوع کلیدی و مهم کمتر گفته و شنیده میشه. مطلب دومم استقبال بینندگان عزیزمون بود که از طریق پیامک ها یه جورایی توقع داشتن ادامه پیدا کنه و احساس میکردن که این بخش از مطالب براشون مفید هست. یه جوری هم ما در واقع به احترام عزیزان مطلب رو با یه تفصیل بیشتری بررسی کردیم. اما به طور طبیعی از این به بعد مطلب ما در ارتباط با رساله حقوق با سرعت بیشتری پیگیری و دنبال میشه و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده بتونیم حظ و بهره فراوانتری از کلمات امام سجاد علیه السلام در این رساله پرنور داشته باشیم. چون در مقطع بحث قرار گرفتیم، دو نکته رو خدمت بینندگان عزیزمون یادآوری میکنم. نکته اول در ارتباط با رساله حقوق، یکی یادآوری، چون ما روی بخش خاصی مدت زمانی بحث میکنیم لازمه یک اشاره دوباره‌ای به فضای عمومی رساله حقوق داشته باشیم. نکته دوم یک یادآوری درباره حق شنیدن هست که بعضی از عزیزانمون دیدم سوالاتی رو در جلسه پیش مطرح فرموده بودن، بعد هم وارد بحث تازه و جدیدمون خواهیم شد انشاءالله الرحمن. اما نکته اول درباره رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، از باب شکر باید عرض کنیم یک نقشه راه برای سعادت و خوشبختی رساله حقوق اینه، مبتنی بر هندسه الهی و مهندسی الهی که با زیبایی تمام سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام در این رساله پرنور سبک زندگی مؤمنانه رو تبیین فرمودن، تشریح کردن، اصول و قواعدش رو ارائه کردن. از این جهت فوق‌العاده شیرین و مختنمه، هم به حقوق آسمانی و الهی و در نسبت انسان با خدای متعال پرداخته شده که ما طی سال گذشته در حق الله الاکبر به این مسئله تا حدی پرداختیم، هم به حقوق حق النفس و حقوق اعضا با زیبایی پرداختند که ما حق عمومی نفس رو که طاعت پروردگار متعال بود در ذیل اون حق الله که عبارت بود از توحید با اون بیان زیبای امام علیه السلام به تفصیل بررسی کردیم، و حق اعضا رو هم شروع کردیم به بررسی. اولین حق، حق زبان بود که امام علیه السلام با یه تفصیل بیشتری با این هم حق اول ذکر کردن زبان رو و هم با یک تفصیلی خود حضرت مسئله رو پرداخته بودن. پنج حق در اونجا ذکر شده بود اگر خاطر نورانیتون باشه. اونگاه نوبت به حق شنیدن رسید، حق السمع که در جلسات اخیر با تفصیل بررسی کردیم، و حالا هم میرسه نوبت به حق البصر، حق دیدن و حق چشم که انشالله از امروز به لطف پروردگار متعال شروع میکنیم. در ادامه هم در فرازهای گوناگون این رساله نورانی هم ادامه حق اعضا رو خواهیم داشت، بعد بررسی حق افعال خواهد بود مثل حق نماز، حق روزه و امثال اینها، و سپس نوبت به بررسی حقوق بین انسان ها خواهد شد که باز اونجا هم با یک تقسیم بندی بسیار زیبا و دقیقی امام علیه السلام این حقوق متنوع رو فهرست میکنه. این فضای عمومی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، جمعاً 50 حق که در این رساله نورانی احصاء شده و شمارش شده. این نکته اول که هم یه یادآوری بود به خودم و عزیزان و اینکه هم قدر شناس باشین. گمان میکنم خیلی از مخاطبان عزیز و ارجمند این برنامه، مخصوصا جوانای گل و عزیزمون، بر اساس بعضی از اطلاعاتی که من دارم و دیدارهایی که داشتم رساله حقوق رو تهیه کردن و بهش مراجعه میکنن، به عنوان متن زندگی دارن باش سیر میکنن، سیر و سلوک میکنن. واقعا اگر کسی دنبال سیر و سلوک هست، کافیه که با همین رساله حقوق امام سجاد علیه السلام منازل انسانیت رو سیر کنه و گام به گام به خدای متعال نزدیک بشه. بهترین دستورالعملی است که ما در دسترس داریم و امیدوارم که خدای متعال توفیق قدرشناسی به ما کرامت کنه. اگر این برنامه شما که طی سال گذشته با این متن نورانی ارائه شده تنها اثر و فایدهش این باشه که عنوان زیبای رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو دائم تکرار بکنه به مخاطبان عزیز و ارجمند و فرهیخته این برنامه و سبب این شده باشه که با این متن اصیل و با این منبع فوق‌العاده جذاب اخلاق اسلامی که مستقیما توسط امام معصوم علیه السلام طراحی و ارائه شده توجه پیدا کرده باشن، آشنا شده باشن، همجور که عرض کردم در صدد پیدا کردن متن کامل رساله حقوق بر اومده باشن و طبق همین مسیر برنامه بالاخره یک مسیر سلوکی رو برای خودشون طراحی کرده باشن، برنامه به هدف خودش رسیده و امیدواریم خود عزیزان بیننده و شنونده این برنامه که اهل فضلند از پیام ها خیلی وقتا معلوم میشه که نکته سنجن دقت های خاص خودشون رو دارن، امیدوارم خود این عزیزان هم در بین خانواده در سایر جاهایی که ارتباط دارن باز این متن نورانی رو ترویج کنن و به سایر عزیزان معرفی کنن. سوالی هم از ما پرسیده میشه، یعنی معمولا در این برنامه البته بیشتر خطابشون طبعا به صدا و سیما هست که توقع دارن در واقع متن گفتگوهای ما رو هم داشته باشن و دریافت بکنن، احساس میکنن از طریق سایت خود سیمای قرآن این امکان براشون فراهم نشده.
چرا آجا، امکان فراهم هست و فایل صوتی برنامه
متن هم ارائه میشه،
فعلا فایل صوتی موجود هست.
حالا من خواستم این بشارت رو به عزیزانمون بدم که بعضی از دوستان خیلی خوب این کار رو انجام دادن در سایت افقها، اگر مایل بودن مراجعه بکنن عزیزانمون این امکان در اونجا براشون فراهم هست که علاوه بر همین فایل صوتی از متن آراسته بحث هم بتونن استفاده بکنن. تمام بحث‌های گذشته هم تا اینجا آماده بهره برداری و در دسترس عزیزانمون هست.
این هم هدیه حاج آقای حاج علی اکبری به مناسبت نیمه شعبان که رو سایت افقها،
بله،
فهمید اونجا فایل متنی و فایل
صوتی، بله،
مطالب از تعالی اونجا،
بله،
موجود،
بله، هست. طراحی شده است همین بحثایی که اینجا ارائه میشه اونجا تقدیم میشه. این طور که من هم گاهی ملاحظه کردم دوستان مقیدن که در یه فاصله خیلی نزدیکی
این کار رو،
بله، یعنی هفتگی انجام میشه.
ما البته فایل صوتیمون هر شب که برنامه انجام،
بله،
میشه فرداش بر روی سایت هست.
این طور بعضیا در صدد متنن، متن هم متن تهذیب شده ایست، آدرس داره، نشانی آیات و احادیث، زحمت کشیده شده دوستان عزیز و متعهد و خیلی دلبسته این برنامه دارن این کار رو انجام میدن. این در ارتباط با رساله حقوق مسیر طی شده و انشالله مسیر پیش روی ما، البته ببینیم چقدر توفیق با ما یاری کنه تو این گرفتاری ها و شلوغی های برنامه ها. اما نکته دوم که خواستم یک باز یادآوری داشته باشم در ارتباط با حق شنیدن که حقش بود که یه مقدار ما مفصل‌تر بررسی کنیم و به تعبیر یکی از دوستان خودش یک رساله مستقلی میشه در حوزه‌های اخلاقی و سلوکی و معنوی، یک نکته بسیار مهم هست. بعضی از عزیزان برنامه نوشته بودن که ما داریم شنیدن بعضی از مطالب خوب داره برامون عادت میشه. این نکته ای بود که میخواستم عرض کنم و یه مقدار نگرانی احساس میکنن، یعنی تعبیرشون این بود که فکر میکنیم شنیدن مطالب زیبا برامون موضوعیت پیدا کرده، یعنی صرفا همین میشنویم ولی اون تأثیر لازم رو توی برنامه هامون احساس نمی کنیم. خب من اولا اینجا باید تقصیر رو به عهده بگیرم، من به عهده میگیرم، و اون این هست که به حال از یک آدمی که خودش اهل عمل نیست چه بسا دارن میشنون و شاید حق مطلب ادا نمیشه و اون برانگیختگی و احساس خوب در عزیزانمون شکل نمیگیره. از این جهت ما باید به خدای متعال پناه ببریم و از حضرت حق مدد بطلبیم. البته عزیزان عنایت دارن که ما احادیث و آیات و اینها رو میخونیم، بنابراین توجه به ماقال به قول طلبه ها داشته باشن، به اون چه که گفته میشه، خیلی کاری به کسی که داره این حرفا رو میزنه نداشته باشن.
البته پیام های مردم میگه که منقالش هم براشون خیلی مؤثر بوده و خدا رو شکر میکنیم که خدمت شما
که هستیم. این که حسن زنده، ولی اگر نمونه های اینجوری باشه، من عرض کردم که به حال سهم خودم رو میفهمم در این اشکال. اما نکته دومی که حالا در کنار این سوالی که مطرح شده باید عرض کنم، این احساس که انسان شنیدن مطالب خوب براش تبدیل به یک عادت بشه و اون نتیجه لازم رو در عمل برای اون نداشته باشه، اگر کسی این احساس رو پیدا کرده، این براش عادی شده، هی میخواد سخنرانی گوش کنه، هی میخواد بحثایی از این قبیل رو مثلا دنبال کنه و بشنوه، اینجا ما باید عرض کنیم قرآن کریم تعبیر بسیار زیبایی داره. اون تعبیر عبارت است از اینکه باید انسان القاء السمع بکنه، لمن القى السمع و هو شهید. القى السمع، این یعنی همون چیزی که ما جلسه گذشته ازش تعبیر کردیم به حسن استماع. حسن استماع،
خوب شنیدن
و در واقع شنیدن هنرمندانه عبارت است از شنیدن مؤثر، به این معنا که انسان در واقع از رهگذر اون شنیده های خوب، احساس خوب در درجه اول، برداشت خوب، بعد هم کاربردی کردنش در متن زندگی. یعنی در واقع اگر بخوایم بگیم که من آیا شنیدم یا نشنیدم، اون وقتی معلوم میشه که اون چه که به گوش من خورده به دل من برسه، بابل کلام الالقلب به دل من برسه و بعد تو جریان زندگیم اثر بگذاره. این تأثیر فوق‌العاده مهمه. بنابراین برای این که ما شنیدن در مرحله اول عادتمون نشه، باید خودمون رو به شنیدن پیشرفته برسونیم.
یعنی چی کار کنیم؟
یعنی کاربرد در متن زندگی.
یعنی مثلا اگر یک ساعت میشنویم، براش یک برنامه‌ای بذاریم که بسنجیم چقدر
اینا رو در
پیام‌ها داریم. بزرگواری گفته بود که پدر من، مثلا مادر من، از صبح دارن سخنرانی‌های مذهبی یا سخنرانی‌های دینی گوش میدن و حتی یه وقتا یادشون میره که عروسا اومدن، دامادا اومدن، مثلا تحویلشون بگیرن، دائم دارن مثلا فلان موضوع رو. آره. یعنی این رو شما تقبیح میکنید به این شکل.
ببینید این در واقع حالت
افراط هست،
افراط و گویا یه جور شهوت شنیدن درست میشه در انسان و نتیجهش عبارت هست از عادی شدن مطالب. مثلا من اینجا یه جمله میگم، اسم او دعوت الموت آذانکم، ایشون هم این جمله رو میشنوه یا خودم این مطلب رو میشنوم، اما تکون نمیخورم و پیوستش نمیرم سراغ این که با دریافت دعوت مرگ خودم رو بیدار کنم، آگاه کنم و در واقع این رو ببرم تو متن زندگی. یا مثلا صحبت از شنیدن اذان میشه، خیلی خوب اذان گفته میشه، به گوش منم میخوره، ولی تأثیری در تحریک من برای اینکه من رو به سمت نماز اول وقت، به سمت مسجد و پاسخ گفتن به دعوت الهی ببره، چنین تأثیری رو نداره، دیگه عادی میشه برای ما. به هر حال خواستم این عرض کنم که راه بالاخره برون رفت از این مشکل اینه که ما شنیدنمون رو شنیدن مؤثر قرار بدیم و حسن استماع. حسن استماع دامنش از خوب دریافت کردن و فهمیدن شروع میشه تا عمل کردن ادامه پیدا میکنه. وقتی که خوب عمل کردیم میشه اطعنا سمعنا و اطعنا کار درست میشه، یعنی اطاعت کردیم و به اون چه که شنیدیم عمل کردیم. ولی من صدها بار بشنوم اخلاق خوب، نمونم حسن برخورد، حسن خلق،
حتی سخن از مرد، دعوت به مرد،
ولی تأثیری توی رفتارمون نداشته باشه، این یک آفته که باید ازش مراقبت کرد. و تعییه ها اذنون واعیه، یعنی یک شنیدن عمیق خوش ظرفیت هوشمندانه با نیت این که این چیزی رو که شنیدیم به کار ببندیم مطلوب خدای متعال هست. و الا یه جورایی خلاصه یه عادت دیگه صرفا. البته این عادت ممکنه بگیم بهتر از اینه که حالا چیزای ناجور بشنون، بی تأثیر هم ممکنه نباشه، به تأثیر اندکی بالاخره داشته باشه روی دل و جان شخص، ولی اون تأثیر مطلوب رو ممکنه نداشته باشه. این بحث ما در باب حق و سم که به پایان میرسه و من در خدمتون هستم برای شروع بحث جدید.
من میخوام یک سوال کنم و بعد فاصله بگیریم، بینندگان رو دعوت کنم و بینندگان عزیزمون هم عادت به دعوت دیگران دارن. قرار هست که حق عضوی رو دوباره صحبت کنیم. بله. چه عضوی هست آجا؟
چشم.
به به،
حق البصر.
شاید دلیلی که به حق شنیدن خیلی پرداختند آجا و خیلی طولانی شد این بود که کمتر راجبش شنیده بودیم، کمتر راجبش گفتگو شده بود. به نظرم بیشتر ما راجب زبان معمولا گفته میشد، شاید راجب چشم هم یه مقداری گفته میشد، اما راجب گوش خیلی کم صحبت شده. خب پس دعوت میکنم از حضور شما که بعد از این فاصله یک دو دقیقه‌ای که با هم انشالله تعاملی کنیم، آرامشی داشته باشیم و برگردیم یاد خدا رو با موضوع حق البصر و حق چشم و حق دیدن در محضر حاجی حاجی اکبری عزیز و بر سر سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام گفتگو کنیم. وقت شما به خیر، با افتخار و با شکر خدا یاد خدا رو پیشکش حضور شما میکنیم، آغاز میکنیم با نام و یاد خدا این بخش از برنامه رو با حق البصر و حق دیدن و حق چشم.
بله،
در خدمت شما.
متشکرم. من با اجازهتون ابتدا متن رساله حقوق رو بخونم در حق البصر. امام علیه السلام فرمودن و اما حق البصر و اما حق
چشم
یا بر اساس همون سبک انتخابیمون حق دیدن. شاید من بیشتر از این کلمه حق دیدن استفاده کنم.
ارادی است.
بله، چون عین به معنای چشمه، حق العین. اما حضرت نفهمیدن حق العین.
بصر یعنی بینایی.
بله، چنان که در مورد سمع هم نفهمیدن حق الاذن. اذن یعنی همین گوش به معنای ظاهریش. اینجا هم نفهمیدن حق العین، فهمیدن حق البصر. بصر به معنای همون بینایی و یا حالا ما مصدریش میگیم حق دیدن. از این تعبیر بیشتر استفاده خواهیم کرد. فرمودن و اما حق البصر فقضه اما لا يحل لك و ترک ابتذاله. حق دیدن و بینایی اینه که از آنچه که برای تو لکه، برای تو دیدنش حلال نیست، چشم پوشی کنی و از آنچه که دیدنش ارزشی نداره و سودی نداره چشم پوشی کنی. الا لموضع عبرتن، مگر اونجایی که امکان یک عبور و دریافت برای تو فراهم بشه. تستقبل بها بصرن، که از طریق اون تماشا و نگاه بصیرتی و روشنبینی در تو پیدا بشه. او تستفید بها علما، یا از این طریق علم تو افسوده بشه و بهره‌مند از دانشی بشی. فإن البصر باب الاعتبار، زیرا این دیدن و نگاه دروازه عبرت گرفتن و فهمیدن هست. این متن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. بعضی از نسخه های رساله حقوق مختصرتر از این هست حتی،
یعنی دو شما جامعه ترینش،
این اون جامعه ترینه که معمولا ما از روی همین متن جامعه تر انتخاب کردیم و داریم برای عزیزانمون میخونیم. این متن رساله، ملاحظه فرمودید در این متن امام علیه السلام بخش حفاظت رو مجدداً مقدم کردن،
همون تنزیه،
بله همون چیزی که درباره هوش کلمه تنزیه استفاده شده بود. اینجا کلمه غض به معنای چشم پوشی، چشم بستن، که حالا توضیح خواهم داد، استفاده شده در دو مرحله. یکی کلمه غضوهو، یعنی چشم پوشی کردن از اون چه که حلال نیست. یکی هم ترک ابتذال، نگاه های هرزه و اضافه است که بیشتر اون جنبه مکروهه، که حالا در بیان تفصیلی عرض خواهم کرد. خب این میشه در واقع اون حق اول. حق اول همون حفاظت از بینایی، از نگاه، از چشم در برابر حرام، اونچه که حرامه و اونچه که دیدنش برای ما فایده و سودی نداره. از این کلمه الا لموضع عبرتن حق دوم آغاز میشه. حق دوم در واقع اونجایی است که انسان باید ببینه و نیکه و پیشنهاد میشه که تماشا کنه و از این ظرفیت ارجمند استفاده کنه. یکی اونجایی است که از یک بصیرتی استقبال میکنی شما با دیدنت، این دیدن باعث
فهمیدن،
فهم و روشنایی و عبرتی در وجود شما میشه، یا برای شما دانش مفیدی رو به همراه خواهد داشت. و جنبندی هم این بود که امام علیه السلام فرمودن این از این روز که بصر چشمان شما و این بینایی شما و نگاه شما دروازه اعتبار و فهم و دریافت‌های عمیق برای شما هست. خب این متن رساله حقوق، ما برای اینکه به این متن نورانی برسیم، به در واقع همین سرفصل اصلی، من چند نکته رو با مدد گرفتن از قرآن کریم طبق سیره جاری خودمون در این برنامه یادآوری میکنم. چند نکته بسیار مهم و فوق‌العاده ارزشمند. البته بعضی از این نکته هایی که میگم با نکاتی که از قرآن کریم درباره شنیدن هم استفاده کردیم اونجا هم مطرح شده بود، ممکنه یادآوری باشه برای عزیزانی، هم انشالله ممکنه تازه و جدید باشه. مطلب اول که بسیار جذاب و شنیدنی است اینه که خداوند متعال و مهربان خودش رو بصیر معرفی میکنه در قرآن کریم. جزء اسماء حسنای پروردگار عزیز مهربان ما، از اسماء الحسنا یکیش همین بصیر، بیننده است خدای متعال. البته دیدن حق با اون چه که من و شما از دیدن درباره خودمون میفهمیم متفاوته. اینجا ها معمولا ما میگیم سبحان الله اما یصفون. اما از همین کلمه بصر استفاده شده برای اینکه علم الهی، علم الهی رو که از صفات پروردگار متعال علیمه، اینکه او آگاهه، برای اینکه علم الهی رو در یک جلوه زیبا و بدیعی به ما منتقل کنه از کلمه بصیر استفاده کرده. این کلمه بصیر فوق العاده سازنده است برای ما آدم ها، فوق العاده سازنده است. در بیان زیبای قرآن کریم این هست که والله بصیر بالعباد. این تعبیر ببینید چقدر هیجان آمیز هم هست و چقدر شیرینه و البته چقدر هم تکان دهنده است. والله بصیر بالعباد، خدای متعال بنده هاشو میبینه. این که شما تحت نظری، تحت نگاهید، یک برداشت اون نگاه مهربان صمیمی است که شما رو حفظ میکنه، نگه میداره، اوضاعتون رو میدونه، با خبره. معناش اینه که باعث دلگرمیه، باعث خوشحالیه. برای اونایی که اهل معرفتند بزرگترین بشارته که گفته میشه خدا میبینه و بصیرم بالعباد و او هم خودشو عبد خدای متعال میدونه. این که من تحت نظر تو هستم، زیر نگاه تو هستم، منو داری، نگهم میداری، هوامو داری، از اوزان با خبری.
یه وقتایی ما ان الله بصیرون بالعباد رو فقط این دیدیم که مراقبه که ما
نه
مثلا خطا نمیکنیم. این زاویه چقدر نگاه قشنگتره.
بله
منو داری
اصلا امید. بله ببین اصلا این امیده دیگه. این که من چرا انسان میرسه به این نقطه، چرا
ما به ما هست
بالاتر از اون حتی. این که اصلا من از این بودنم، از این بودنم لذت میبرم و عشق میکنم به خاطر اینکه تو منو میبینی و
نخوردن.
منو داری. بعد این خب این پس میشه در واقع اون منبع اصلی امید بخشی به انسان، والله بصیر بالعباد. این یک روی سکه است. طرف دومی هم داره که شما یه اشاره‌ای بهش کردی که اون برداشت بیشتر به ذهن بیاد. اون طرف دوم عبارت است از اینکه خدای متعال ناظر ماست و اقدام ما، کارهای ما، برنامه‌های ما در حوزه نگاه و دید پروردگار متعال هست. اینجا البته گفت چگونه سر به در آرم، نمیدونم خلاصه چجوری سرم بلند کنم برای دوست. دیگه انسان سرش میفته پایین و خجالت و شرمندگی. و اگر به این نکته اون وقت توجه کنیم که خدای متعال نگاه ما رو هم نگاه میکنه. من میخواستم این نکته به توجه عزیزانمون گذاشته بشه. یدرک الابصار، لا یدرک، بله لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خیلی این تعبیر قرآنی زیبا و تکان دهنده است. اینکه چشمای عادی و ظاهری خدای متعال رو نمیبینه، اما اوست که نگاه شما رو میبینه و هو یدرک الابصار. نگاه شما رو خدای متعال میبینه. این آغاز بحث جدید ماست.
ببخشید نگاه ما رو خدا هم. یه وقتی من دارم طبیعت رو میبینم و مثلا نگاه خدا این رو میبینه یا نه، نوع نگاه من، شاکر بودن نگاه من،
همه شو دیگه. یعنی طرف به اصطلاح میگن طرفت و این، یعنی پلک زدن ما، گوشه گوشه نگاه های ما. و به تعبیری استفاده ما از این ظرفیت فوق‌العاده‌ای که خدای متعال در اختیار ما گذاشته، این در محیط دید خالق هستی است. اینو بدونیم دیگه، بدونیم که خدای متعال ما رو می‌بینه به معنای عام کلمه بصیر بالعباد، هم به اون معنای اول که دلگرم کننده و شوق‌انگیز و مشتعل کننده و برافروزنده است، حقیقتاً برمی‌انگیزه انسان رو و وارد میکنه به میدان اقدام و جهاد و بندگی و عشق و امثال اینها. یکی هم این برداشت دومه که او مراقب ماست، نگاه او مراقب ماست و در این مراقبت هم که باز فراگیره دیگه، یعنی شامل همه وجود ما میشه، ظاهر و باطن ما، ضمناً یه برداشت دقیقی هم راجع به بحث ما داره، این که یادمون باشه که نگاه ما رو خدای متعال نگاه میکنه. و یه کسی میگفت ببین بین کلمه گناه و نگاه چه
جناسی هست.
بله، گناه نگاه یعنی شاید انسان سختش هم باشه بگه به گناه ما نگاه میکنه، به نگاه گناه ما نگاه میکنه. اینو باور کنه انسان، ظاهرا همه چیزش تغییر میکنه و زندگیش عوض میشه. این مطلب اول. مطلب دوم که باز از این لطایف قرآنی خوب مطرح بشه، عبارت است از این که دیدن که به وسیله این چشمای ظاهری ما انجام میشه، که اشرف الاعضا، اشرف الحواس، در روایت داریم که در بین حواس انسان شریفترینش چشماشه. این هم جالبه، یعنی از همه برگزیده تر و برجسته تر و شریفتر چشمای انسان محسوب میشن. لیس فی الحواس ظاهره شیء اشرف من العین، یعنی از این چشم شریفتر خدای متعال خلق نکرده. این عضو ظاهری تا کاری که انجام میده که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به همین دیدن، یکی از بزرگترین و باشکوه ترین و زیباترین و لطیفترین نعمتهای پروردگار عزیز متعال مهربان ماست. ما از چند واژه اینجا الان استفاده کردیم دیگه، عرض کردیم بزرگترین، باشکوهترین، زیباترین و لطیفترین نعمتهاییست که خدای متعال به بنده هاش داده. حالا روی این ترین ها مخاطبان عزیزمون انشالله دقت میکنه. اولا ببینید فضای، من چند تا فراز میگم تا این جمله‌ای که گفتیم یه مقدار واضح تر بشه. اولا فضای تاریک روان و جان و درون ما با این دو خورشید، این دو تا چشم که مثل دو تا خورشید می درخشند روشن میشه.
میتونن بدرخشند.
بله، اصلا این مثل دو،
ممکنه ما کاری چشم... کنیم که ندرخشند.
اون بحث بعدیست. ولی این دو چشمه خورشیده برای روان ما. شما وقتی چشماتون رو میبندید، وقتی میبندید مثل این که این دو شعله رو خاموش کرده باشید، میرید توی یک فضای تاریک قرار میگیرید. این مطلب اول. مطلب دوم، میخوام ببینیم این چه نعمت بزرگیه که خدای متعال به ما داده. مطلب دوم، امکان تماشای آیات و نشانه های جمال و جلال پروردگار عزیز متعال مهربان رو در اختیار ما میگذاره. همین دیدن، این هم مطلب دوم. شما تصور کنید خدای متعال ما به ازای دیدن ما چه کرده از آفریده ها، از آفرینش، از نگارگری، از نقاشی، از رنگ ها. یه چشمی به شما داده که امکان تماشای میلیون ها رنگ رو در خودش داره با این حالا زیبایی خاص خودش. اینم مطلب دوم. این کم نعمتیه، شما میتونید از ستاره و سیاره و خورشید و ماه و آسمان و آسمان لاجوردین و کهکشان ها و امثال اینها بگیرید تا زمین و عرض به خدمتتون این همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود هست تو این کره زمین ما و این همه مخلوقات متنوع و زیبا که همشون دارن خالق عزیز مهربان رو به ما نشون میدن. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این که گفتیم از عظیمترین و زیباترین و باشکوهترین و لطیفترین نعمت هاست، نکته سوم اینه که این چشم و نگاه و دیدن خودش یک زبانه. و چه زبانی؟ یعنی حرفایی که دیگه نمیشه به زبان گفت با چشمش انسان میگه و چقدر لطیف گفته میشه، چقدر مؤثر گفته میشه که حالا باشه اگر یه وقت دیگه شد چون اینجا یه باب بسیار زیبایی
حرف هایی که آدم میشه. با زبون نمیتونه بگه،
نمیتونه
خیلی وقتا با یک نگاه
بله میگه، یا نمیخواد بگه یا نمیتونه بگه،
نمیشه گفت،
نمیشه گفت. بله
شنیدیم علما خیلی وقتا اینجوری حرف میزنن، چشماش متوجه نمیشیم از اینا،
با چشماش میگه و چه گفتن هایی تا عمق جان مخاطب، البته وقتی که اون گوینده اهلش باشه اون نگاه میبره در اعماق وجود مخاطب. و همونجور که عرض کردم دسترسی به میلیون ها و میلیارد ها نعمتی که در آفاق خدای متعال در هستی، در پهنه هستی پروردگار متعال برای انسان فراهم کرده و امکان دسترسی به منابع دانش، دانش چه در کتاب تکوین و آفرینش، چه در کتاب تدوین، اون چه که از سوی خدای متعال رسیده، همین قرآن عزیز حکیم گرامی که شما با چشاتون مرور میکنید این کلمات نورانی رو، و اون چه که از اولیاء خدا رسیده و اون چه که دانشمندان در طول تاریخ بشریت از معارف دستبندی کردن، جمع کردن، مخصوصا اون چه که به صورت کتاب عرضه میشه که بالاخره اینا در دسترس چشمای قشنگ شما قرار میگه. خب این چند جمله‌ای رو که من عرض کردم در قرآن کریم در تعابیر تکاندهندهی یادآوری شده به ما، اینکه خدای متعال این نعمت بسیار بزرگ رو به انسان یادآوری میکنه تا هم زمینه شکر و سپاسگزاری در ماها فراهم بشه و پرده غفلت از پیش چشمای ما کنار بره و از عادی شدن این نعمت بزرگ جلوگیری بشه. ما یادتون هست به مناسبت هایی عرض کردم در معرض آفت عادت هستیم که نعمت برامون عادی بشه و همین نعمت دیدن برای ما عادی میشه، چون هر وقت برای نوع ما هدیه تا وقتی یادمونه دیدیم، درسته؟ تا وقتی یادمونه دیدیم، از خواب پا شدیم چشممون روشن شده به اطراف و تماشا کردیم، ما چجور میتونیم درک بکنیم ندیدن رو و نداشتن این نعمت رو؟ این نعمت برای ما عادی شده. من یه وقتی با یک عزیز نابینایی همسفر شدم در یک سفر خاطره‌انگیز، فوق‌العاده خاطره‌انگیز که هیچ وقت یادم نمیره، از مشهد مقدس که حالا داستانش طولانیه، من اصلا وقت عزیزان رو نمیگیرم، ولی در اون سفر کار به اونجا کشید که من وارد اتوبوس شدم، اونجایی که برام رزرو شده بود رفتم، بلیتی که داشتم رفتم بشینم، دیدم کنارم یک عزیز نابینا نشسته و متوجه شدم که امام رضا علیه السلام یکی از بزرگترین نعمتها رو به من داده، همنشینی با یکی از دوستان صمیمی و عزیز خودش رو به من کرامت کرده بود، نشستم کنار ایشون و من شدم خادم این زائر عزیز حضرت رضا علیه السلام تا مقصد. ایشون رو حالا باش مصاحبت و شنیدن و صحبت ها، بعد هم البته تو پیاده کردن، تو سوار کردن، دستشویی بردن، غذا دادن، من شدم خادم ایشون، که عرض کردم واقعا هدیه بزرگی بود. و مهمتر از این بخش مسئله عبارت از این بود که من با دنیای عجیبی که این عزیزمون داشت کمی آشنا شدم و با نعمت بزرگی که خدای متعال به ما داده، یه لحظه یک اشاره‌ای بود، یک تلنگری بود، و البته نعمت بزرگتری که به این عزیز ما داده شده بود، با این هم من آشنا شدم که حالا اگر خدای متعال این نعمت رو بر اساس حکمت خودش از این بنده خودش دریغ کرده، چه نعمت ها بهش داده، که اونم یه داستان دیگری است که عزیزان ما که ازشون تعبیر میشه به روشندل، روشندلان ما، اونا اون وقت یه نعمت های دیگه ای دارن که حالا ما از این نعمت داریم صحبت میکنیم، هیچ کلمه دشواری برای اون عزیزان ما نیست.
ببخشید تو پرانتز، اونها هم حق البصر دارند؟
آخه اونا
میشه نوع نگاهشون.
بله بله، این نعمت علل اجاله بر اساس حکمت از اونها دریغ شده به هر دلیلی، ولی در ماده ازایش یه گشایشی، یه فتحی برای اوناست که دیگه نگو و نپرسه. فقط اگه بخواید درک بکنید یه گوشه هایش رو، باید برید با اونها نشست و برخاست کنید، مثلا اونایشون که اهل دلن. که میگم این توفیق برای من در اون مناسبت فراهم شد، خیلی سال گذشته ها، شاید مثلا قریب 2 دهه از این دیدار و از اون ملاقات گذشته، ولی شهدش همچنان در کام من هست. و حالا که میگن الکلام یجر الکلام، یه فرصتی هم پیدا شد من با این عزیزان یه رفت آمد هایی پیدا کردم، این عزیزان
روشندل
و نابینام، که مخصوصا اونایی که مادری نابینا هستن،
هیچ وقت ندید.
ندیدن اصلا چیزی به نام این دیدن ما که با همین چشم ظاهری میبینیم، برای اونها هیچ معنایی نداره.
کار اونها راحت تر از اوناییست که یه وقتی میدیدن به حالا نمیبینن به نظر.
بله البته، بله بله بله، همینجور
این جانبازای ما
بر اونها البته یک امتحان سخته است، برای این گروه دوم همینجور که میفهمید، ولی خب اونها هیچ وقت ندیدن دیگه. بعد اونهاشون که اهل دلن، حالا چیا رو میبینن، اون رو دیگه باید انسان بره با اونها مجالست داشته باشه و بشنوه. این رو از این جهت عرض کردم که حالا که ما داریم راجع به نعمت دیدن صحبت میکنیم، اونهایی که احیانا از این نعمت بهرمند نیستن، دلشون نگیره، اونها یک فرصت یک دیدنهای دیگهی دارن. و البته از آفت دیدنهای ما در امانن، و از این جهت هم البته خوشا به سعادتشون. این هم خودش یک نکته دیگر است. خب پس این در این فصل قرآن کریم و عزیز تعابیر بسیار زیبایی داره. اولا به ما یادآوری میکنه که شما توجه کنید، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. اینی که حالا داره میشنوه، اینی که حالا داره میبینه، اندامهای زیبا داره، این ساخت و چهره و تصویر بدیع رو داره، این همون نطفه بی ارزش و همون آب بی مقداری است که با صورتگری حضرت حق تبدیل شده به یک کسی که جعلناه سمیعا بصیرا. خیلی یادآوری تکان دهنده. یعنی تو دقت کنی که خدای متعال با قدرتش و با حکمتش چه تصویرگری کرده و چه امکانی رو به وجود آورده. این همونه که حالا داره میبینه، این همونه که داره میشنوه، این همونه که حالا عرض اندام میکنه. در آیه دیگر هم که باز در بحث سمع هم براتون خونده بودم، فرمود هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون، البته در بعضی از آیات داره لعلکم تشکرون. سخن از این هست که خدای متعال امکان دیدن رو برای شما فراهم کرده و البته از شما توقع شکر داره در برابر این نعمت بسیار بزرگ و عظیم.
خیلی خیلی ممنون. ما حدود 2 دقیقه زمان داریم.
عجب. خیلی زود گذشت.
خیلی هم شیرین. خیلی هم
بزرگواری.
و این تلنگر رو خدا کنه امشب من دریافت کرده باشم و خدا کنه هممون لحظاتی تو اون سفری که شما با اتوبوس با اون روشندل خدمت امام رضا شرفیاب شدید روزیمون کنه که این تلنگره رو روزیمون کنن. به قول شما بهترین نعمتی که امام رضا به شما هدیه دادن این بود که ببینید اونها چه میبینن و ندیدن چه سختی هایی داره که ما گرفتار. تو 1 دقیقه جا برامون جمع بندی بفرمایید، بعدش هم دعا بفرمایید.
اون چه که توقع دارم یاد خودم جناب عالی و عزیزان بینندمون بمونه تا جلسه آینده هم دربارش فکر بکنیم این هست که خود این نعمت، خود این دیدن، خود این که میتونیم ببینیم رو ببینیم. این اون جمله است که میخوام یادمون بمونه. حالا خود این دیدن رو که نعمت بزرگی است از سوی خدای متعال، خود این دیدن رو ببینیم، نمیبینیم، گرفتار عادتیم و از خدای متعال بخوایم که به ما توفیق این دیدن رو به ما کرامت کنه که وفی انفسکم افلا تبصرون. آیا در به خودتون نگاه نمی کنید؟ از جمله در این نگاه و دیدن بنگریم انشالله که خدای متعال روزی کنه به فضلش و کرمش. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش ما رو قدرشناس نعمت دیدن قرار بده و ما به ازای این ظرفیتی که به ما داده تماشای جمال خودش، جلال خودش و تماشای ولی خودش رو و حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام رو روزی کنه
الهیان.
که با دست مردم چشم از رخش گل بچینیم انشاءالله
الهیان.
فضلش و کرمش.
خیلی خیلی ممنون از لطف و محبت شما. تو 1 جمله این که پس دیدنمون رو و این که میتونیم ببینیم رو ببینیم. خدا انشالله روزی هممون کنه و من یه شکر دیگه هم خدا رو بکنم این روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان این حرفا بر ما خیلی لازم و ضروریه انشالله که بابی باشه برای استفاده از این سفره. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما دستگاه. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خیلی ممنون.